سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسن و شایعت و بایعت و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الصادق عليه الصلاه والسلام و ارواح العالمين له الفداء الله تعالی و تبارک در این زیارت اربعین اینجور می فرماد امام صادق که جد ما سید و شهدا سلام الله تعالی علیه بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بشریت در تمام حقیقتش مدیون به سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. اینقدر این سیاه پوشیدن ها رو گنده ندانیم که ما چی کار داریم میکنیم. تمام سعادتی که ما داریم، پدر مادر ما دارن، اجداد ما دارن، بچه های ما انشالله تعالی خواهند داشت، همه مدیون این است که امام حسین ارواحهم الفدا خونش ریخته شد. فرمود جد ما اون کسی است که خونش رو در راه شما ریخ لیستنقذ عبادک تا عبادت رو نجات بده از جهالت و حیرت الضلاله، وگرنه همه ما گمراه بود. لذا این سیاه پوشیدن ها، این گریه کردن ها، این پیاده رفتن ها، اینا همش خودمون رو بالا میبره. دین ما به سید و شهدا سلام الله تعالی علیه خیلی بزرگتر از این هاست که بخواد با اینها جبران بشه. ایام اربعین سید الشهدا سلام الله تعالی علیه و ارواح العالمین له الفداست عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید قریب مظلوم عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات بر همه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
المقصد الثالث و مباحث الحجته. قبل از اینکه مقصد الثالث رو بخونم چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول این که دیروز سید عزیزم فرمودن نسبت به زهار، من چون اعتمادم به مرحوم مظفر بود دیگه نرفتم فقه رو نگاه کنم، ولی ایشان که فرمودن دیگه وظیفه شد که برم نگاه کنم. مرحوم مظفر در عبارت نوشت: رضوان الله تعالی علیه که حرمت زهار التي لم تناف ترتب اثر علیه من الفراق. عرض کردیم شهید صدرم رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه دارد جلد 1 353، منتها شهید اونجا دارد مثل حرمت زهار که نافذ است و یترتب و علیه الاثر ندارد فراق. من نگاه کردم کتب فقهی رو، من جمله همین شرح لمعه که به زبده میشه جلد 7 صفحه 181 و نوشتجات خودم رو فقهیم رو تو زهار نگاه کردم، دوباره یه دور روایاتش رو نگاه کردم، وسائل شیعه 30 جلدی جلد 22. اونجا ظاهراً اثری که برای زهار آمده حرمت وضع زوجه است. تا قبل از اینکه کفاره ای نداده نمیتونه وضع کنه، لذا باید این فراق مرحوم مظفر رو یه کاریش بکنیم، مثلا بگیم فراق فی الجمله، بلکه از این حیثی فراق حیثی مثلا یه جوری باید درستش کنیم. این به معنای طلاق نیست. البته دیدم در نوشتجات فقهیم نوشته بودم که بعضی طبق بعضی از روایات وسائل شیعه که رفتم هم نگاه کردم قائل شدن که اگر این آقا نتوانست اون کفارات سگانه رو بده، چاره ای ندارد که خانومش رو طلاق بدهد، طلاق بدهد، اون وقت فراق حاصل میشه. ولی من دیدم در نوشتجات فقهیم نوشته بودم در این نظر است. دوباره وسائل شیعه رو نگاه کردم، دیدم روایت متعدد داره. اون موقع ظاهرا من به این نتیجه رسیدم که این نظر فقهی تمام نیست، یعنی اینا یه دسته از روایات رو دیدن، ولی اونم به صورت واسه کسی است که از عهده کفاره بر نیاد، وگرنه فقهای دیگه ای داریم که فرمودن توبه کنن یا مثلا چند روز روزه بگیرن. دقت کردید؟ بله، بازم به زهار نیست احسن، ولی میخوام بگم که به صورت طبق این قائل شدن که یه جوری به فراق کلی می انجامن، ولی بازم نه اینکه خود زهار سبب تام باشه. بله، این نکته ای که به تبع فرمایش ایشون باید تذکر میدن. نکته بعد در مورد آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، رفقا خواهش میکنم حتما نهایت الاصول آیه بروجردی رو ببینن، 286 نکته بسیار عمیقی رو ایشون راجع به این داره، بسیار عمیق. ای کاش وقت بود من اون رو میخوندم، خیلی عمیق نکته ای که آقای بروجردی فرمودن. یه نکته هم آقای سبحانی، آیت الله عظم سبحانی دارن که من سر کلاس عرض کردم راجع به همین ضرو که عرض کردم فعل امر است و اینها، ایشون هم در مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 191 بعد از چند دوره درس خارج این نکته رو در اونجا تذکر فرمودن. مطلب بعد آن که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نسبت به مسبب یه مقدار کم عنایتی کردند، اون چنان که باید و شاید رو مسبب مانوری ندادن، فقط نوشتن فالعمدتو هوال کلام فی هذه المنافات و لیس من دلیل علیها، هیچ دلیلی برش نداری. قد کردید منی زائده که خب افاده عموم میکند، این من تنسیس علل عموم است که خوندید، ما دلیلی نداریم که تا ملازمه بین نه و فساد معامله اثبات شد. ولی ای کاش ایشون یه مقدار وارد شده بودن مانو میدادن که چطور وقتی نه میخورد به مسبب اثر و سبب، بازم ما بگیم معامله صحیح است، یعنی اثر المرغوب اثر المطلوب بار میشود. اینجوری تعریف کردیم دیگه معامله صحیح رو. خود ایشون تو صفحه 352 فرمودن لازم و مطابقت این که اثر مرغوب بار شود، لازم عدم مطابقت این است که اثر مرغوب بار نشود، مثل نقل و انتقال در عقد بیع و اجاره، مثل زوجیت در عقد نکاح. در صورتی که عرض کردم اینجا یه مقدار قوی به نظر میرسه که دیگه این مقتضی فساد باشه. رفقا رجوع کنن به شهید صد بوهوس جلد 3 127، جواب هایی که شهید داده رضوان الله تعالی علیه به وجه اولی که عرض کردیم مثلا مرحوم مظفر متذکر نشد، سه جواب داده، سه جوابی که عالی است، که چطور می شود عقل ملازمه دائمه بین نهی از مسبب و خدمت شما عرض شود که فساد نبینه، چنین ملازمه نبینه. اون سه تا جوابهای بسیار خوبی است و کار کردنی است. اگر مرحوم مظفر یه اشاره مثلا به اونها میداد خیلی خوب. نکته بعد، بیانی که دیروز سید عزیزم دامت توفیقات رو داشت، آیه حیدری، در مورد بیان صحت در معامله که عرض کردیم نگاه کنیم جواب شما رو بدیم. من همونجوری که خارج از کلاس هم عرض کردم به خود ایشان و بعضی از رفقای فاضل دیگه، عرض کردیم دیگرانی صحت معامله رو اینجور تعریف نکردن که ایشون فرمود مطابقت ها لما هو المعتبر و فیها. اتفاقا نگاه کردم دیدم شهید سعد در حلقه ثانی جلد 1352 میگه مراد یراد و به بطلان المعامله اینه که غیر مؤثر است و اثر ولا یترتب علیه مضمونها. دیگه هیچ از بحث از خدمت شما اجزا و شرایط و اینا مطرح نمیکنه. حلقه ثالثه ایزن جلد 2 302 در بحوث اصلا وقتی ایشان میرسد به بحث معامله دیگه منظور از صحت و فساد در معامله رو مطرح نمیکنه. در عبادت اول بحث مطرح میکنه ولی در معامله نکته ای رو نداره. باز رجوع کنید به تحریرات آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه جلد 4 324. البته آقا مصطفی راجب صحت و فساد و معناش از چند صفحه قبل بحث کرده، ولی 324 حول اندراج معاملات فی محط النزاع. اتفاقا اونجا میگه با این بیانی که این آقایون دارن باید معاملات از محط النزاع خارج باشند، لذا ایشون بیان دیگری رو دارد برای صحت و فساد در معاملات. آقای بروجردی رو هم نگاه کنید، البته دیگه به وزان تحریرات نیست، نهایت الاصول صفحه 280. ولیکن همونجوری که سرور عزیزم آقای آریان هم دامت توفیقاتو تو مباحثه فرمودن، کسایی که قاعدتاً بیانشون این بوده که گفتن لما هو المعتبر و فیها من اجزا و شرائع، اونا میخوان بگن توی نهی از معامله منظور آن است که آیا نهی از معامله نهی ردعی زجری، آیا این آسیبی میزند به خدمت شما اجزا و شرائط که اون وقت سبب نقصان اینها بشه تا بگیم فاسد است، یا آسیبی به اجزا و شرائط نمیزنم پس چرا بگیم خدمت شما فاسد است ناقص است، میگیم صحیح است. قاعدتا باید این مد نظر اینا باشه. چی؟ بله دیگه، بیان ناینی هم این بود که آسیب میزنه، که حالا راجع به بیان ناینی هم انشالله یه نکته ای رو تقدیم محضر میکنم، اینم برای اما نسبت به بیان مرحوم ناینی رضوان الله تعالی. ببینید مرحوم مظفر چه کرد؟ مرحوم مظفر اینجوری ورود پیدا کرد، فرمود آقا نهی در معامله یه وقتی ارشادی است، یه وقتی خدمت شما تکلیفی است، یعنی زجری و ردعی است. فرمود اصلا راجع به ارشادی که ما بحث نداریم، این از نزاع خارج است. نسبت به تکلیفی زجری و ردعی بحث داریم. خود این فرمود یا میخورد به سبب یا میخورد به مسبب. بعد تو مسبب عبارت ناینی رو آورد، عبارت ناینی رو آورد و تو بیان اشکال به ناینی فرمود این نهی از مسببی که هی به عبارت کتاب اضافه میکردی، این نهی از مسببی که شما تصویر کردی
این برگشتش به قسم اول است، ارشادی که محل نظام نیست. این باید تو فکر مرحوم مظفر این باشد قاعدتا، یا اصلا ناینی، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، غفلت کرده از فهم نهی از مسببی که محل بحث است، که تکلیفی زجر و ردعی است. اصلا یه نهی از مسببی رو بیان کرد که برگشتش به ارشادی است، اصلا خروج از بحثه، غفلت کرده. یا این که نه، اگرم مثلا غفلتی نبوده، از نظر خود ناینی این وارد زجری و ردعیست، ولی من به او اشکال میکنم که نه، تو زجری و ردعی واردی، تو ارشادی وارد است. فقط میمانم اگر این مثالهایی که ناینی مطرح کرد اینا برمیگردد به ارشادی، پس مثال برای تکلیفی زجری و ردعی چیست؟ این سوال میمانم. این سوالم قاعدتا از نظر مرحوم مظفر باید اینجوری جواب بدیم، یا بگیم ایشان میخواد به استادش ناینی بگه اصلا این مثالایی که تو اومدی در مورد بیع مصحف یا بیع عبد مسلم به کافر تطبیق دادی، یا باید بگیم میخواد به ناینی بگه اشتباه تطبیق دادی، اصلا در مورد اینا ارشادی نیست، در مورد اینا زجری و ردعی است، تو شما تطبیق اشتباه بوده. چرا؟ به چه قرینه؟ چون خود مرحوم مظفر فرمود و اما ان یکون ان ذات المسبب کن نهی ان بیع العابق و بیع المصحف. بیع مصحف، خود ایشون این بیع مصحف رو، بیع عبد مسلم للکافر رو برای این قسمت چی دانست؟ زجر و ردعی دانست. لذا به استادش میگه اصلا تطبیق شما نهی بر مسبب رو نسبت به این تطبیقاتی که دادی تطبیقات صحیح و تامی نیست، ولی اگر بخواد بپذیرد تطبیقات ناینی رو بر این مثال، خب میماند که به خود مرحوم مظفر بگیم پس مثالش کو، مثال مثل نهی تکلیفی زجری و ردعی که خورده به مسبب از نظر شما چیست، که انشالله تعالی راجع به این صحبت خواهم کرد. نکته بعد این که این اشکالی هم که مرحوم مظفر به ایشان مطرح کرد شما روش تأمل کنید، چون همونجوری که عرض کردیم خود مرحوم ناینی هم چه در فواید چه در خدمت شما اجور اصلا از همین شروع میکنه بحث معامله رو، میگه نهی از معامله یا ارشادیست یا تکلیفیست، اون وقت خودش در تکلیفی مسببی اینو میاره. قد کردید؟ آیا میشود مثلا بگیم که ناینی یا غفلت کرده یا متوجه بیان نبوده، اینجور که حالا عبارت مرحوم مظفر نمود پیدا کرد، که یا غفلت کرده یا اینکه مثلا متوجه نبوده، یا اینکه نه، باید بگیم اشکال بر مرحوم ناینی اشکالات دیگری است که مثلا شهید صدر مطرح کرده، صاحب منتقا. من خواهش میکنم عبارت صاحب منتقا رو اینجا ببینید، نکات بسیار به درد بخور فقهی صاحب منتقا بیان کرده، جلد 3 صفحه 198 ملاحظه بفرمایید. ایشون آخر بحث فرمود و فی هذا القدر من البحث فی هذا المساله الکفایه. چرا این تعبیر رو نوشت؟ همین مقدار بسه. این به خاطر اینکه تو این بحث نکات دیگری هم مطرحه. یکی از نکاتی که تو این بحث مطرحه که شما در کفایه خواهید دید، کفایه جلد 2 صفحه 89، آن است که عده‌ای معتقدند نهی در معاملات این مقتضی صحت است. بکر مقتضی صحت، نه تنها مقتضی فساد نیست، که نهی در معاملات مقتضی صحت است. میگن این از ابو حنیفه و شاگرد شیبانی صادر شده، کمان که اونجا خود مرحوم صاحب کفایه میفرماید، البته خودش میفرماید از مرحوم شیخ انصاری در مطارح رسیده که فخر المحققین پسر علامه حلی رضوان الله تعالی
علیه ما با این آیون موافق است که نهی در معامله دلالت بر صحت میکنه. حتی بعضی مثل آقای خویی نوشتن توی عباراتشون، یا مثل ناهینی در فوائد جلد 1 و 2 474 که در عبادت هم اینا قائلا مقتضی صحت است. نه، شما ممکنه بگید چه مثلا بیان چرتیست، چه بیان پرتیست، نه ازش صحت به دست بیا. من میخوام عرض کنم روی این نظر کار بکنیم، به این خاطر که حالا بعد از فخر المحققین، چون تو فخر المحققین یه عبارتی دارد در ایضاح الفوائد که بحثه که آیشون این نظر رو قبول کرده یا نه، حالا با اون کار نداریم، ولی از متأخرین و معاصرین نظر رو تلقی و قبول کردن. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه رو تهذیب جلد 2 صفحه 87 شروع میکنه این بحث رو، صفحه 88 از تحقیق ان الحق معهما فی المعاملات، امام قبول میکنه این نظر. البته اگر احراز کنیم که نه نهی تکلیفیست نه ارشادی، یعنی همونی که مورد بحث است. ببینید شهید صدر رو در حلقه ثالثه جلد 2 صفحه 304، فالظاهر ان تحریم المسبب لا یقتضی البطلان بل قد یقتضی الصحه کما اشرنا فی حلقه سابقه، در حلقه ثانیه، حلقه ثانیه جلد 1353. قد یقال، اونجا اصلا مرحوم شهید صدر یه قول میاره در معامله، اونم قولی که بیان صحت هست، دیگه قول دیگر نمیاره، بلکه نهی در معامله مقتضی است. پس این کار کردن نیست دیگه، اینا دلیلی دارن که اون دلیل بسیار مورد عنایته. من یادمه که سید استادم دام از الله العالی یه وقتی متذکر اون دلیل شد و ایشون هم فل جمله پذیرفت. خود صاحب کفایه هم از کسایی است که فل جمله کلام اینا رو میپذیره، نه بل جمله، فل جمله میپذیره. خب حالا شما منتقا رو هم ببینید جلد 3 203، البته از خط آخر 202 شروع میشه، تو 203 هم ببینید مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 194 رو هم ملاحظه بفرمایید. نکته بعد که شما خواستید امنی داشتی سیده، نه
واسه
اصلا صحت بخشیدنه به معامله، استقاد کردید، منتها بیانش طول میکشه، من میترسم ورود پیدا کنم مقصد سالس بمان، ولی جای کار داره در اقوال. نکته بعد آن است که شما کرارن در فقه میشنوید که میگن اصل در معاملات فساد است. فساد، اگر معامله ای رو انجام دادیم، بیعی رو انجام دادیم، فقهیاً اصل در بیع چیه؟ میگن اصل در بیع آن است که اثرش بار نشه، اصالت الفساد جاری میشه. اصلی که در فقه جاری میشود در معاملات اصالت الفساد، به اصالت الفساد در معاملات صاحب کفایه جلد 278 تصریح کرد، امام در تهذیب جلد 275 تصریح کرد، مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 178 179 تصریح کرد. قد کرد تحریرات جلد 4 332 333، آقای خویی محاضرات جلد 531. حالا اونی که شما باید کار بکنید اینه، این چیه که میگن اصل در معاملات فساد است، ولی اینجا بسیاری از آقایون فرمودن نهی در معاملات مقتضی فساد نیست، این دوتا چیه؟ نکته اینا چیه که از یه طرف
خود این آقای خویی که 33 تصریح فرمود که نه در معاملات به هیچ وجه مختزی فساد نیست، تو صفحه 31 جلد 531 میگه اصل اولیه در معاملات فساد است. البته خود آقای خویی تو این صفحه جمع کرده، اگر حوصله هیچ کتابی رو ندارید جلد 531 رو ببینید کفایت میکنه، ایشون اونجا جمع کرده. اینم یه نکته تتمه این بس بفرمید.
تو فکر همه شو گیر اصلا جزی هم بگه اینکه بگید استصحابه،
اتفاقا استصحابه بله. یه روزی که این بی انجام نشده بود این اثر نبود، الان شک میکنیم در اثر این بی خدمت شما اثر نقل و انتقال تملیک و تملک بار میشود، استصحاب بود.
اثر دستی
هر چی؟ یه همونی که من میخوام شما جمع بکنید دیگه، دقت کرد؟ یه همونی که من فرستادم که شما جمع بکنید. در مورد معاملات اصل اولیه در معاملات اندشک اصالت الفساد است، یعنی آثار اثر مرغوب نباید بار بشود. اون وقت عرض کردیم که جمع بکنید با اینی که میگیم نه در معاملات مقتضی فساد نیست. پس اون فساد از کجا میاد؟ دقت کرد؟ همین محاضرات جلد 531 رو ببینید خوبه، مبسوط مصحح جلد 278-279 هم بهش پرداخت. نکته دیگه ای که عرض بکنم که این بسیار به درد بخور شماست، گرچه فقهیست ولی چون رفقای فاضل من مثل آقای جامعیانم دامت توفیقاتو چندین روز بعد از کلاس پیگیری میکرد به ایشان قول دادم که یه مقدار راجبش صحبت کنم. شما اگر کفایه رو ببینید جلد 287 وقتی صاحب کفایه بحث میکنه نهی در معاملات رو، همون اقسام چارگانه‌ای که گفتیم مطرح میکنه، سبب، مسبب، تسبب و اثر، خدمت شما عرض شود که مسبب داره. بعضیا فکر کردن صاحب کفایه 3 تا فرموده، نه 4 تا داره. دقت کردید؟ به عبارت رو درست دقت بکنید، 4 تا داره خودش داره، مثل نه از اکل سمن یا مسمن در به، که این اون شق 4 است. بعد می نویسه نعم، صاحب کفایه می نویسه نعم لا یبعد دعوا ظهور نه عن المعامله فی الارشاد الى فساد المعامله. دقت کردی؟ لکن نها فی المعاملات به معنی العقود و الایقاد، لن معاملات به معنی الاعمی که مقابل عبادات باشد. قد کرد که اینا راجبی صحبت کرد. فل معول هو ملاحظت القرائن فی خصوص المقام. این یه بحث فقهیه تا اینکه استظهار ما چه باشد، ولی ایشان نوشت لا یبعد دعوا ظهور نهی از معامله در ارشاد. این اصلا زجر ردعی نباشه. قد کرد ارشاد به فساد، ارشاد به فساد هم که باشد خب فاسده دیگه، وقت خودش میگه فاسده ما باید بگیم فاسده. خدمت شما عرض شود که اگر رفقا رجوع بکنن به شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، بوهوس جلد 3 صفحه 107، اونجا شهید صدر به شما میفرماد اون نکته‌ای که مهمه که ما در این بحث کنیم این استش که صغروی بحث کنیم، که تشخیص بدیم یه نهی ارشادیست یا تکلیفیست. جلد 3 صفحه 107 و میفرماد من بعداً ذیل تنبیهات براتون بحث میکنم. کجا؟ تو جلد 3 صفحه 124 از تنبیه و رابع اونجا بحث کرده براتون. النزاع فی اقتضاء النهی للفساد انما هو فی النهی المولوی، اما النهی الارشادی فلا اشکال فی دلالته علی البطلان. بعد میفرماد اون چیزی که مهمه و فی هذا تنبیه چارون باید بحث کنیم این است که نه کجا مولویه کجا ارشادیه. کجا مولویست کجا ارشاد. فنقول تارتن، یه وقتایی نه یکون و نهیم ان انوانی که ینطبق علی عباده، نه میخوره به یه انوانی که اون انوان چنین خاصیتی داره میتونه تطبیق پیدا کند در عبادت، نخورده به انوان عبادت، خورده به انوانی که اون انوان ینطبق علی عباده. مثل این که مولا نه کنه عن القصد، و این قسم یه وقتایی انطباق پیدا میکند بر صلات، بر عبادت. دقت کرد؟ همون نکاتی که میگفتیم و پیش میاد. میگه در این سوره ففی القسم الاول لا اشکال فی ظهور نفی المولویت، فان مقتضی القاعده الاولیه آن است که نه استعمال بشه به دایی زجر، به دایی زجر استعمال بشه. لذا اینو میگیم چه آقا؟ نهی مولوی. ولی اگر تارتن یکون و نهی متعلقن به حسب دلیل، ما این اونجور که از شعر رسیده استظهار باید بکنیم، یکون و نهی متعلقن به حسب دلیلهی به نفس عنوان عبادت، بخورد به نفس عنوان عبادت. می فرماید اما این قسم ثانی خودش صوری دارد، سه صورت میکنم، من وقت ندارم بخونم، شما بخونید سه تا صورت رو با مثالاش. ایشون آخر در این سه صورت نتیجه میگیرد نهی که خورده به عنوان خود عبادت، این ارشاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که نه، اگر خود به عنوان عبادت، شهید قائل است که هیچ مورد مولوی نداره، زجر و ردعی نداریم، همش ارشادی. اگر بخورد به خود عنوان عبادت. سه صورتی که اینجا مطرح میکنه آخرم نتیجه میگیرد در ستاش که همش ارشادی است. لذا در مورد نهی که به عنوان عبادت میخورد قائل است که ما مولوی نداریم، ارشادی است. حالا عبارتش، عبارت سومی که براتون میخونم، تحریرات جلد دو صفحه 292. الامر الثالث فی قلت ثمرت هذه المساله، این مساله اقتضای نه فساد را آیا ثمره دارد؟ یه مباحثی راست مصطفی تو این مطلب بیان کرده تو این بحث اقتضای نه که من احدی ندیدم مطرح کرده باشه، مخصوصا آخر تحریرات جلد 4 نکات فقهی رو دارد که من ندیدم احدی بیان کنه. تحریرات کار کردنی. این نهازن نظام مالایون تفعبه فل فقه، اصلی در فقه نداره. و ذالکه چرا؟ لأن بنا الاعلام قدیمن و جدیدن علا حمل نواهی متعلق به عبادات و معاملات علل ارشاد الى شرطیه و جزئیه او الال مانعیه. باید که تحریمی مولوی نسبت هم میده به بنای اعلام قدیمن و جدیدن. و تلک النواهی الارشادیه خارجتون ان محط النزاع، اینا خارج از مد. بس بحث میکنن. شما صفحه 294 رو ببینید، باز 294 جلد 4 294، اونجا دوباره ایشون برای شما می نویسه پس اون چیزی که مهمه بحث کنی در این بحث صغروی است. بل لنا ان نقول کان الاولا ان یتکلفوا للبحث حول ان النواهی متعلق به عبادات یا معاملات و سایر مرکبات شرعی و عرفیه هل هی النواهی الارشادیه یا نواهی نفسیه هستند. میگه این خوبه تو این بحث بکنی. و چرا آقایون یا عنایت نکردن یا اینا رو مطالب رو در هم مندرج کردن؟ دیدید دیگه الان توی مواردی که خوندیم اول بحث گفتن اگر ارشادی باشد، اگر رادیو زجری باشد، میگه اصلا اینو باید بحث کنیم و خودش شروع میکند یه بحث عمیقی رو مطرح کردن. شما 299 رو ببینید در همین راستاست، جلد 4. 304 رو ببینید در همین راستاست، 306 رو هم ببینید. دوباره در 306 ایشون تصریح میکنه که کل اینا ارشادیه، کل اینا ارشادیه. تهذیب امام رو ببینید، جلد 276-77. نهایت الاصول رو ببینید، 288. شهید در حلقه ثانیه جلد 1-353 می نویسه کثیرن ما این گونه است، کثیرن ما. ولی عرض کردیم عبارت بغوث اینجوری بود که شاید هم اگر اینجا میشه کثیرن ما، به خاطر اون مواردی باشد که نخورده بود به یه عنوانی که منطبق میشه بر عبادت، به خاطر همینجا تعبیر به کثیرن ما. این هم یه نکته ای که بسیار نکته مهمی بود و باید بهش دقت کرد. نکته آخر این بحث عرض کنم، دیگه مقصد ثالث رو بخوانم انشالله. یه بحثی هم یه عده از آیون دارن. حالا تو اون 4 قسمی که ما تو نهی از معامله بیان کردیم، مثلا سبب، مسبب، تسبب و اثر المسبب، اگر یه نهی به ما رسید نتونستیم تشخیص بدیم کدوم یکی از این 4 تاست، باید چیکارش کنیم؟ اینم بحث قشنگیه، اینا حیفه. آقای سبحانی دام از الله، حضرت آیت الله عظم سبحانی اصلا تیتر دارد اذا ورد نهی ولم یعلم انه من ای قسم من الاقسام، اینو چیکارش بکنیم؟ مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 192 ببینید، و تحریرات آقا مصطفی جلد 4 376 با بیان نظر امام و آقای بروجردی که مرحوم آسد مصطفی آورده و نظر خودش هم اعلام کرده. راجب بحث قبلی یادم رفت بخونم، اینم خوب بود، راجب همین بحثی که ارشادی و مولوی بود، مبسوط مصحح جلد 288. از عبارت آیت الله عظما آی سبحانی هم برمیاد که ایشون هم عنایت داره به این که اینا ارشادی باشه. ببینید ایشون هم اونجا یه بیانی دارن، من این بیان رو نوشتم که بخوانم ولی چون وقت دیگه نیست میگذرم، اصلا که دیگه جایگاش هم گذشت. مبسوط مصحح جلد 2 صفحه 188 ایشون هم یه نکته ای دارن که اونجاهایی که عنوان موضوع برای حکمی واقع میشه و موضوع مرکب از اجزا و شرایط و موانع است، مولا اگر نهی میزنه میخواد ارشاد کند، میخواد ارشاد کند. اونم بیانیست رفقا ببینن. المقصد الثالث مباحث الحجه. ایشان رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 22 وقتی تقسیم ابحاث رو مطرح کرد فرمودن من به نحو استادم در حاشیه حاضر تقسیم حدیثون تنب بحر لبو شیخ و نرعبیم از شیخ محمد حسین اصفهانی قدس السر رو فرمودن مباحث الالفاظ که به حمد الله گذشت، مباحث الاقلیت که به حمد الله گذشت، سه مباحث الحجه و هیه مایوب حسوفیها عن الحجیت و الدلیلیت کلبست عن حجیت خبر الباهر، حجیت زواهر، حجیت زواهر کتاب، حجیت سنه، اجماع و ما الى زاله. این همون بحثی است که ایشون وعده داد انشالله میاد که این مقصد ثالث آمد.
ایشان اول این بحث یه تمهیدونی دارن، بسم الله الرحمن الرحیم، تمهیدون. ما تو مقصد ثالث دنبال چه هستیم؟ این نکاتی که ایشون تو تمهیدون دارن غالبنش بعدن باز میشه، دقت کردید؟ لذا ممکنه تو حین بیان ما یه سری ابهامات وجود داشته باشه
ولی من برای اینکه از زیر مطلب در نرم، فکر نکنید مطلب رو مبهم گذاشتم، صفحه بحثیش هم انشالله تقدیم محضر میکنم که خواهد آمد. لذا اجازه بفرمایید که تو اینجا ما به همین نحوه ابتدایی بدوی عبور کنیم تا انشالله سر جای خودش برسیم، دونه به دونه رو بهش بپردازیم. ایشون میفرماید که ما تو مباحث الحجه دنبال تنقیح منقح کردن ما یسلح و یا یسلح و ان یکون دلیلا و حجتا هستیم. میخوایم ببینیم چی دلیلیت دارد، چی حجیت دارد. این ما یسلح و صلاحیت، قابلیت، شأنیت، ایشون بعداً راجع به این بحث میکنن. صفحه 366 زیادم دور نیست، دقت کردید؟ تو 366 میگه موضوع مقصد ثالث کل شیء که یصلح ان یدعا ثبوت الحکم الشرعی بهی لیکون دلیلا و حجتا علیه. بعد وارد نظر صاحب فصول میشه، صاحب قوانین میشه، دیگران و نظر خودش که چرا من تعبیر کردم به ما یسلح، چرا گفتم هر چیزی که صلاحیت دارد ادعای دلیلیت بشود. لذا قیاس هم در بحث وارد، لذا استحسان هم در بحث وارد، لذا مصالح مرسلم وارد. ما تو مقصد ثالث میخواییم همینو بحث کنیم، بگیم یه چیزایی این شأنیت و قابلیت درش هست که برای استنباط حکم شرعی بیاد، ولی آیا ما شیعه امامیه قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ ولی زباید از اینو بحث کنیم، نباید اینو تخته بکنیم. اصلا مباحث الحجه برای همین است که چی حجت است، چی حجت. فقیه از این چی حجت است چی حجت نیست دنبال چیه؟ دنبال این است که آقا بفهمه چه حجت است تا به وسیله اون حجت طریقی درست کند الى واقع الاحکام، به احکام واقعیه برسد. این تلاش رو میکند. البته در اصل این تلاش ما قبلا عرض کردیم تو صفحه 256 خوندیم اینا رو خدمتتون، ممکن است به واقع برسد، ممکن است به واقع نرسد. لذا گفتیم ما در اونجا عرض کردیم ما مصوبه نیستیم، نه تصویب اشعری، نه تصویب معتزلی، ما نظریه تخته رو قبول داریم، قائلیم که فقیه امکان خطا دارد، ممکنه به واقع نرسد. هیچ فقیه شیعی هم نمی‌نویسه اون چه من در این رساله اولیه نوشتم مطابق با واقع است، که اگر ازش بپرسید اون یکی مقابل شما فتوای زد داده، شما مثلا فرمودی خون داخل تخم مرغ نجس است و حرام، آقای فلانی فتوا داده پاک است و حلال، مال شما مطابق با واقع است یا با مال او؟ میگه ممکنه مال او باشه، ممکنه. من تلاش کردم، کوتاهی نکردم، تقصیر نکردم، چه در مبادی، چه در مقدمات، چه در استظهار، من به اینجا رسیدم. ولی ممکنه که روز قیامت بشود، قبل قیامت بشود، ولی از ارواحان الله الفدا ظهور کند به فضل الله، بگه حکم واقعش این یکی، یکی ممکنه. لذا ممکنه به واقع برسد، اگر رسید که فهو المطلوب، خوشا به حال خودش و مقلدینش، دقت کرد، مثلا لهو اجران. اگر به واقع نرسد، خب اون وقت چون از راه طریقی که طریقیتش رو اثبات کرده در اصول، حجیت و دلیلیتش رو اثبات کرده در راه اصول رسیده، به اضافه این که مقدمات و مبادی رو هم تقصیر نکرده، این براش عذر حساب میشه، معذور انشالله، معاقب نیست، بلکه مثلا لهو اجر واحد، چون زحمت کشید. لذاست که دنبال مباحث الحججیم تا برای خودمون
معذر به تعبیر مشهور درست کنیم که اگر روز قیامت مخالف با واقع بود بگه مولا جان طریقی که تو برای من گذاشته بودی از طریق خبر واحد بود، منم رفتم طریق خبر واحد مثلا به این نتیجه رسیدم نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، یه دونم نرفتم، حالا مشخص شده که واجب است. خب اینم یک دونه نماز جمعه شرکت نکرده، میگه خب من از طریقی شما برای من قرار دادی رسیدم، این میشه معذور، معاقبم نیست. لذا این مقصد ثالث بسیار مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون ان مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه تنقیح، که صفحه 366 بحث مقصودش میاد ان شاء الله تعالی. ما یسلغ ان یکون دلیلا و حجتن علی الاحکام الشرعیه لنتوسل الی الواقع من احکام الله تعالی، به واقع برسیم. این مراد ماست، ولی ممکنه این مراد همیشه چی آقا به سیب برخورد نکنه، دوست داریم. فإن اصبنا بالدلیل ذلک الواقع، بعضی از آیین محشین فرمودن ای کاش ایشون می‌نوشت به دلیل معتبر، چون دلیل تقسیم میشه به معتبر و غیر معتبر، مثلا کسی که شهرت فتواییه رو دلیل معتبر نمیداند، او بخواد از شهرت فتواییه برسد به درد نمیخوره، ایشون میگه دلیل معتبر. عرض میکنیم این معتبر نیاز نیست، چون ایشان صفحه 371 به شما میفرماد منظور من از دلیل اماره است، یعنی ظن معتبر، لذا دلیل رو در هم معنای خودش که 371 فرموده به کار میبره. آره البته اگه معتبر میآورد به جایی هم بر نمیخورد، اولا بود البته. فإن اصبنا بالدلیل ذلک الواقع کما اردنا، ما دوست داشتیم برسیم، اراده کرده بودیم به واقع برسیم. فذلک هو الغایه القصوى والمقصد الاعلى و ان اخطأناه، ولی اگر به واقع نرسیدیم، فنحن نكون معذورین غیر معاقبین فی مخالفت الواقع، البته غیر معاقبین ان شاء الله تعالی خدا کند، فی مخالفت الواقع ان شاء الله تعالی. خوب آدم هست اینقدرم به زیر صفات دقت کرد، فی مخالفت الواقع. و سر فی کوننا معذورین عند الخطا هو اننا قد بذلنا جهدنا. مقدمات رو یاد، این ادبیات مظلوم رو یاد گرفتیم، اون منطق مظلوم رو یاد گرفتیم، اون کلام مظلوم رو یاد گرفتیم، رجال و درایه و حدیث فهمی رو یاد گرفتیم، تو اونها تقصیر نکردیم. قد بذلنا جهدنا و قصارا وسعنا فی البحث عن طرق الموصولت الی الواقع من احکام الله تعالی حتی ثبت لدینا علی سبیل القطع. این علی سبیل القطع رو هم خود ایشون تو حاشیه 1366 بحث میکنه، حاشیه 1366، 376 بحث مبسوطش خواهد آمد، بحث مبسوط. حتی ثبت لدینا علی سبیل القطع، باید قطع پیدا کنیم که این دلیل از دلیلی است که شارع امضاش کرده، قبولش کرده. ان هذا الدليل المعين كخبر الواحد مثلا، حالا مثل مثلا چون ما بحث نکردیم که خبر واحد حجت است یا حجت نیست، حالا میگیم مثلا قدر تزاه الشارع لنا طريقا الى احکامه و جعله حجتا على احکامه فالخطا الذي نقع فيه، اگر مطابق با واقع در نیامد، ان اخطأناه فالخطا الذي نقع فيه انما جاء من قبل الدليل، ما مشکلی نداشتیم چیکار کنیم. خب خودش اینو قبول داره، اینو خودش این راه رو قرار داده دیگه، حالا تعبیر مرحوم مظفر این است که مشکل از خودش. فالخطا الذی نقعفی انما جاء من قبل الدلیل الذی نسبه، خودش قرار داد و تزاه لنا، به مجتهد فرمود شما به خبر واحد عمل کن، اونجا هم چیکار کنه عمل کرد، لا من قبل لنا، تقصیر ما نیست. اون وقت الله تعالی و تبارک بخواد خدای نکرده ما رو عقاب کنن به خاطر اینکه مخالف با واقع شده، جل شأنه او چنین کاری نخواهد کرد ان شاء الله تعالی. بقیه روز شنبه به فضل استغفر الله.